اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شماره از اعضای ارشد احزاب جمعیت و جنبش ملی میگویند که اگر حکومت وحدت ملی به خواستهای جنبه سیاسی تازه موسوم با شورای عالی ائتلاف ملی نجات توجه نکنند، آنان از پلان دیگرشان استفاده خواهند کرد. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم، با برنامه نیم ساعته خبری این ساعت در خدمت قرار دارم و این برنامه را با تفصیل اخبار آغاز میکنیم که همکار ما جیلا سمی خدمتتان تقدیم میکند.
با عرض سلام، ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل به سخنان اخیر تدامیچی یاماموتو نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان میگوید که در تمامی مسائل ملی و بین المللی اجماع سیاسی موجود است. پیچیدگی در فضای سیاسی افغانستان نه تنها سبب تشویش برخی جریانات سیاسی در داخل افغانستان شده، بلکه سازمان ملل متحد را نیز نگران کرده است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت مسئولیت‌هایش را به درستی انجام داده و در تمامی پروسه‌های داخلی و خارجی نظریات مردم و جریانات سیاسی را با خود داشته است. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که اصلاحات همه‌جانبه در مشوره با مردم و جریانات سیاسی روی دست گرفته شده است. قول اردوی 205 اتل در ولایت کندهار میگوید که در حمله نیروهای امنیتی بر یک کاروان طالبان مسلح در ولسوالی میوند حداقل 40 تن از جنگجویان طالبان شب گذشته کشته شده و 10 تن دیگر مجروح شده است. به گفته مقامهای امنیتی، نیروهای اردوی ملی به اساس اطلاعات کشفی بر یک گروه از طالبان که میخواستند بر یک قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی میوند حمله کنند، عملیات توپچی و زمینی را راه اندازی کرد. مقامات گفتند که ده حامل اسلحه و چند اراده موتر و موتورسیکل طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی نواز شریف صدراعظم پاکستان، گفت مشورت ها روی هم آهنگی مکانیزم صلح و ثبات در منطقه بین افغانستان و پاکستان جریان دارد. آقای عزیز گفت رابطه کشیده بین دو کشور بعد از ملاقات اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری های شانگهای در آستانه قزاقستان بهبود یافته است. اما یک سناتور حزب عوامی ملی پختونخوا گفت که روابط اسلام آباد و کابل هنوز هم پرتنش است، زیرا صدر اعظم و پارلمان پاکستان صلاحیت تصمیم گیری در مورد مشیهای حکومت را در قبال افغانستان ندارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ملاقاتش با مون جی این رئیس جمهور کره جنوبی گفت که صبر استراتژیک واشنگتن با رژیم کره شمالی به سر آمده و پیونگ یانگ باید منتظر یک پاسخ جدی باشد. ترامپ و مون با وجود تفاوت نظر روی چگونگی اعمال فشار بر کره شمالی برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای آن کشور و انتقاد از شماری از جنبه‌های همکاری‌های دفاعی دو کشور روز جمعه یک پارچگی خود را به نمایش گذاشتند. قصر سفید گفت رهبران دو کشور تعهد نمودند که در برآورده ساختن هدف مشترکشان که از بین بردن قابل تصدیق برنامه هسته‌ای کره شمالی است و همکاری نزدیک ادامه خواهند داد. یک رهبر متنفذ شورشیان کشمیری تعهد کرد که به مبارزه خود تا زمان ادامه خواهد داد که کشمیر از کنترل هند خارج شود. تفصیل بیشتر را از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
هفته گذشته در جریان سفر نریندرا مودی صدر اعظم هند از واشنگتن، نام سید صلاح الدین رهبر گروه تندرو حزب المجاهدین با عنوان یک دهشت افغان جهانی در فهرست دهشت افغانان وزارت خارجه ایالات متحده ثبت شد. صلاح الدین میگوید که این اقدام به خاطر خوشنود ساختن هند اتخاذ شده است، زیرا حزب او فقط نیروهای هندی را هدف قرار میدهد. این در حالی است که نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که خاموشی واشنگتن با وجود نقض حقوق بشر در منطقه تحت مناقشه کشمیر او را مایوس ساخته است. دفتر شریف از اعلامیه مشترک رهبران آمریکا و هند در واشنگتن به شدت انتقاد کرده و گفته است که این اعلامیه در مورد مظالم نیروهای هندی علیه کشمیری ها خاموشی اختیار کرده است. در این اعلامیه از پاکستان خواستند که پناه دادن به تروریستان را در خاک این کشور متوقف سازد.
ادامه اخبار. ایالات متحده و فیلیپین روز شنبه تمرینات مشترک نظامی را در آبهای خطرناک جنوب فیلیپین که تندروان اسلامی و دزدان دریایی در آن فعال می باشند انجام دادند. در این تمرینات کشتی جنگی یو اس اس کورونادو از جانب امریکا و کشتی نظامی الکارازا از فیلیپین در دریای سولو گزمه مشترک را انجام دادند. نگرانی های وجود دارد که جنگجویان حامی داعش برای عبور و مرور بین مالزیا و اندونزیا و پیوستن به شورشیان مسلمان که 5 هفته قبل شهر ماروی فیلیپین را تسخیر کردند از این مجرای آبی استفاده می کنند. پلیس لیدل راک در ایالت آرکنسای امریکا گفت در یک کلاب شبانه در این ایالت اوایل صبح امروز گلوله‌باری رخ داد که در نتیجه آن حداقل 17 نفر زخمی شده است. رئیس پلیس این شهر بر رسانه ها گفت که این گلوله‌باری پس از منازعه چند نفر در کلاب شبانه پاور لانچ رخ داد. پلیس از طریق توییتر خبر داد که وضعیت صحی زخمی های این رویداد قناعت بخش است. منابع امنیتی میگویند باور نمی رود که این واقعه ربط به دهشت افکنی داشته باشد. شی جی پینگ رئیس جمهور چین که در جشن 20 سالگرد انتقال هنگ کنگ به چین اشتراک کرده بود، مراسم تألیف کری لام رهبر جدید هنگ کنگ را به جا آورد. تفصیل بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
خانم لام که کمتر از 1% از مردم هنگ کنگ به او رای داده بودند، به تایید بیجینگ به عنوان رئیس اجرایی هنگ کنگ کار خود را آغاز می کند. رئیس جمهور چین در این مراسم هشدار داد که هر نوع فعالیت در هنگ کنگ به عنوان تهدید به حاکمیت و ثبات چین محسوب شده و بیجینگ به هیچ صورت اجازه چنین کاری را نخواهد داد. شی جینگ پینگ در اولین دیدار خود از هنگ کنگ با شدیدترین الفاظ علیه احساسات فزاینده جدایی طلبانه در آن قلمرو صحبت نمود.
اوکراین ادارات استخباراتی روسیه را متهم کرد که در حمله وسیع سایبری هفته قبل در آن کشور دخیل بوده است. اداره استخبارات اوکراین با نشر یک اعلامیه به روز شنبه گفت که این حمله سایبری که به کامپیوترهای تمام جهان سرایت کرد، شباهت زیاد به دیگر حملات سایبری روسیه و شبکه‌های کامپیوتری اوکراین دارد. روسیه هر نوع دخالت در حمله اخیر سایبری را رد کرده است. در این نفوذ اینترنتی، شرکت‌های بزرگ و ادارات دولتی بیش از 60 کشور جهان متضرر شدند. هکرها در بدل رهایی اطلاعات کامپیوترها پول درخواست کردند. سازمان جهانی صحت میگوید شیوع سریع مرض کولرا در یمن از ماه اپریل تا حال 1500 قربانی گرفته است. دکتر زکریا نماینده WHO در یمن روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در صنعا گفت که طی 6 ماهی که از شیوع کولرا در این کشور میگذرد، بیش از 246 هزار نفر به این مرض مبتلا گردیدند. دکتر زکریا گفت 1/4 قربانیان کولرا در یمن اطفال میباشند. و سازمان جهانی صحت میگوید باشین خبره قبلا هم گفتیم. میرسیم به پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند میدهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستای عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین. توجه شما را به شنیدن گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می دارم. شماره از اعضای ارشد احزاب جمعیت و جنبش می گویند که اگر حکومت وحدت ملی به خواستهای ائتلاف ملی نجات افغانستان که جدیداً تشکیل شده توجه نکند، آنان ناگزیرند به تطبیق پلان B متوسل شوند. در این ائتلاف که به هدف پایان بخشیدن انحصارگرایی به گفته رهبران این ائتلاف ایجاد شده است، از ریاست جمهوری خواسته خواهد شد تا انحصار قدرت را کنار بگذارد. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رهبرانی که این ائتلاف را تشکیل دادند به دلیل اینکه در حکومت دخیلند باید مسئولیت پذیر باشند. حسیب مودودی گزارش میدهد.
این ائتلاف جدید به تازگی از سوی این 3 چهره در شهر انقره پایتخت ترکیه ایجاد شده است. ائتلافی که رهبران آن میگویند در پی براندازی نظام نیستند و با هدف پایان دادن به انحصارگرایی، تمرکز قدرت، به میان آمدن اصلاحات و مبارزه با ناامنی و فساد اداری به میدان آمدند.
چون صبرشان لبریز شده، حرفاشان شنیده نشده، برای طرح ها و برای پیشنهادشون گوش داده نشده. اینا مجبور به این شدن که به خاطر نجات مردمشان، به خاطر نجات افغانستان از بحران فعلی، اینا تصمیم به این گرفتن که بعد یک ائتلاف تشکیل بده و با این ائتلاف بتانن فشار را بر رئیس جمهور وارد بسازه تا رئیس جمهور در سیاست های خود تغییر بیاره.
شورای عالی ائتلاف نجات افغانستان همزمان با اعلام موجودیت با پخش اعلامیه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به قانون شکنی، اقدامات فراقانونی و اعمال سلیقه های شخصی متهم ساخته است و خواهان بازگرداندن صلاحیت های معاون اول رئیس جمهور نیز شده است.
18 الی 20 کیلومتر پیش
تحقیقات بی‌طرفانه درباره سوء قصد به جان عبدالرشید دوستم و محاکمه عاملان خشونت علیه معترضان در کابل، حملات انتحاری در مراسم تشییع جنازه یکی از معترضان و حمله بر مسجد الزهرا نیز از مطالبات این ائتلاف هستند.
همه قدرت و همه اجراءات در انگشت چند نفر است. به اساس ائتلاف به وجود آمده که ما عملکرد حکومت یا عملکرد نظام باید بر اساس قانون و قانون نافذه کشور قانون باشه. اگر حکومت باز هم تکروی بکنه از استبداد رای کار بگیره، باز پلان بی عملی خواهد شد که پلان بی هنوز وقت است که ما روش صحبت بکنه.
با این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور در مورد هیچ موضوعی به تنهایی تصمیم نمیگیرد و شوراهای مختلف به گونه تخصصی مسائل حکومتداری را به پیش میبرند.
لومړی افغانستان
اول از هر گامی که به خاطر منافع ملی و آبادی افغانستان برداشته شود استقبال میکنیم. دوم، باید ما مسئولیت پذیر باشیم. اگر کامیابی و یا ناکامی داشته باشیم باید همه را در جریان بگذاریم و اگر مشکلات داشته باشیم باید آن را با مردم در جریان بگذاریم. سوم، مردم حافظه تاریخی دارند و نمیخواهند که تجربه های تلخ گذشته را دوباره تکرار کنند.
اعضای این ائتلاف جدید همه در دولت افغانستان عضویت دارند. شماری از حقوقدانان میگویند که بر بنیاد قوانین افغانستان کسی نمیتواند که همزمان هم عضو دولت و هم عضو گروه سیاسی مخالف دولت باشد.
اینا عاجل باید استعفا بدن. در او حالت اینا حق دارن قانونی که اینمی قسم ائتلاف ها را باوجود برن. در غیر از او ای به مفهوم کشمکش و یک تنش به خاطر گرفتن قدرت بیشتر در حاکمیت است.
این ائتلاف از جامعه جهانی نیز خواسته است که دیدگاه هایشان را در کار مبارزه با حراس افغانی و افراطیت توحید کنند و با رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال افغانستان برای امنیت و مهار حراس افغانی با مردم افغانستان همکاری کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید تا یک سال دیگر دسترسی شهروندان این کشور به خدمات صحی از 60% به 80% می رسد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفت با امضای 19 قرارداد خدمات صحی 200 مرکز جدید خدمات صحی تا پایان سال ایجاد خواهد شد. سمسام از سیرت گزارش فرستاده است که با هم می شنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان 19 قرارداد خدمات صحی را در 18 ولایت این کشور با شماری از مؤسسات داخلی و خارجی به امضا رسانید. ارزش این قراردادها که برای یک سال تطبیق خواهد شد 6 میلیارد افغانی است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان امروز شنبه به خبرنگاران گفت بر اساس این قراردادها 200 مرکز صحی جدید در 18 ولایت افغانستان ایجاد خواهد شد و 170 مرکزی که وجود دارد خدمات صحی آنان با کیفیت تر خواهد گردید.
موضوع صحت مادر، صحت طفل، امراض ساری را، موضوع تغذیه را که در این قرارداد واضح و مشخص آمده نسبت به سابق تفاوت داره. واکسینیشن چون موضوع روتین ایمونایزیشن ما شما بسیار زیاد پایین است. فامیلی پلنینگ خدماتش اینی چیزایی است که ما توقع داریم و بر نحوی میشه باید برای مردم ما یه راهش.
به گفته دکتر فیروز در این قراردادها به مهاجرین عودت کننده نیز خدمات صحی در نظر گرفته شده است و جهت تشویق کارمندان صحی 40% در معاشات پرسنل متخصص افزایش آمده است. وزیر صحت عامه افغانستان تاکید کرد که قراردادها پس از رقابت آزاد و پروسه شفاف به مؤسسات داده شده است. همین اکنون 2400 مرکز صحی در سراسر افغانستان وجود دارد، اما هنوز هم 60% شهروندان افغان با 1 ساعت پیاده روی و 40% دیگر با 2 ساعت پیاده روی از مراکز صحی فاصله دارند. به گفته وزیر صحت عامه افغانستان، پس از تطبیق 19 قرارداد جدید، دسترسی شهروندان افغانستان به خدمات صحی از 60% به 80% خواهد رسید. با آنکه وزارت صحت عامه افغانستان از تلاش‌ها جهت افزایش خدمات صحی سخن می‌گوید، اما هنوز هم شمار زیادی از شهروندان افغان به خدمات صحی دسترسی ندارند. گلسنا یکی از زنان است که از نبود خدمات صحی در محله ایشان میگوید. عروس خواهر من 4 طفل داشت و جوان بود. پس از آخرین ولادتش، زمانی که طفلش تولد شد، خونریزی پیدا کرد، اما راه بند شده بود و او مرد. بسیار زنان مردند. با وجود کمک های گسترده در بخش صحت، هنوز صدها شهروند افغانستان با امراضی که راه های ساده برای جلوگیری از آن وجود دارد، دست و پنجه نرم می کنند و یا به سبب آن جانشان را از دست می دهند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
تا 2 هفته دیگر کار سروی و بازسازی شهر غلغله در مرکز ولایت بامیان و یکی از 8 ساحه میراث جهانی از سوی یونسکو آغاز می شود. بخش های مهم شهر تاریخی غلغله 2 سال قبل به همکاری مالی ایتالیا بازسازی شده است. در این رابطه همکار ما ظفر بامیانی گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
ویرانه های شهر تاریخی غلغله که در ارتفاع بیش از 150 متری مرکز شهر بامیان موقعیت دارد، از سوی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو بازسازی می شود. شهر غلغله در مرکز شهر بامیان آثار باستانی 2 دوره مهم تاریخی بودایی و اسلامی را به خود جا داده است. جایگاه استراتژیک این شهر باستانی در مرکز بامیان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در قرن‌های 6 تا 12 میلادی به عنوان بالاحصار و ارگ مورد استفاده قرار می گرفت. این بالاحصار که در آن زمان محل فرمانروایی و اقامتگاه شاهان به حساب می آمد، در سال 1221 میلادی با هجوم لشکریان مغول تحت فرمان چنگیزخان کاملا تخریب گردید و به شهر غلغله مسما شد. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می گوید که بزودی کار امکان سنجی و بازسازی بخش دوم این شهر تاریخی آغاز می شود. احمد حسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان:
باستان شناسی 1-2 هفته بعد بیاید بامیان و ابتدا اون آسیب شناسی بکنه که کدام ساحات ازی بیشتر یعنی جدیدتر نیازمند به مرمت و بازسازی هستن. خب بعد از سروی و آسیب شناسی از اونو
یونسکو با همکاری مالی 1.2 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های کشور ایتالیا 3 سال قبل بخش‌های مهم غربی این ساحه باستانی را بازسازی کرده است. موقعیت این شهر تاریخی که در وسط مرکز ولایت بامیان و مقابل 2 مجسمه‌های تخریب شده شاهمامه و سلسال قرار گرفته است، توجه هر بیننده‌ای را به سوی خود جلب می‌کند. بخش‌هایی که در طی گذشت قرن‌ها قبل هنوز هم در شهر غلغله باقی مانده است، بعضی دیوار ها با ضخامت 1.5 متر، برج های مخروبه و مغاره های دوره بودایی هستند. بازسازی این شهر تاریخی که از فراز آن تمامی ساحات باستانی بامیان به چشم می‌خورد، از اهمیت بلند برای رشد صنعت سیاحت در بامیان برخوردار است. جعفر رنجبر، یکی از فرهنگیان افغان، میگوید:
ما امروز عجایب افغانی دنیا را داریم. تا جایی که گفتن نظرسنجی هایی که صورت گرفتن شهر بامیان و آثار تاریخی و مجسمه تاریخی اون جزء میرا به اصطلاح عجایب افغانی دنیا است. اگر بیاین هنرمندان و اون چهره هایی که این شهر باید از نزدیک باید بینه، شاید جزء دومین یا سومین عجایب دنیا باید به حساب می آمد. ولی متاسفانه هیچ گاه در طول صده ها دوره های بعد از دوره کوشانیان که ما می بینیم، هیچ توجهی به ارزش و اهمیت شهر باستانی تمدنی از دیروز تا امروز صورت نگرفته.
مرکز گردشگری بامیان می گوید که سالانه هزاران سیاح داخلی و خارجی از این ساحه باستانی دیدن می کنند که با مرمت آن آمار سیاحان افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت. عباس خاوری، یکی از مسئولان مرکز گردشگری بامیان، میگوید
ما شاهد ازی هستیم که ویزیتورا یا کسایی که از بازدید کننده هایی که از خارج از بامیان و خود مردم بامیان هم میان علاقه بیشتر گرفتن به شهر و مرن میبینن، چون به خاطری که تمیزتر شده، یعنی که مرمت صورت گرفته، ترمیمات صورت گرفته.
باستانشناسان میگویند که شهر غلغله اولین بالاحصار و ارگ این ولایت بوده که قدامت آن به اواخر دوره ساسانیان قرن ششم میلادی تا دوره غوریان قرنهای دوازدهم تا سیزدهم میلادی برمیگردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
گزارش های جهان. تلاش نیروهای عراقی برای تصرف کامل شهر موصل از چنگ گروه دولت اسلامی و داعش تشدید یافته است. در همین حال نیروهای آمریکایی سعی می‌کنند تا هماهنگی میان قطعات مختلف عراقی را تقویت بخشند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای عراقی در حال پیشرفت و پاکسازی آخرین مواضع داعش بوده و انتظار می‌رود عملیات شهر موصل با زودی پایان یابد. سید عزیز الرحمن گزارش می‌دهد.
مشاورین اردوی ایالات متحده آمریکا که در طول عملیات بازپسگیری شهر موصل دوشادوش نیروهای عراقی قرار داشته اند، میگویند تلاش دارند که در بخش مشوره‌دهی و تشریک معلومات استخباراتی با نیروهای ضد تروریسم و پلیس عراق همکاری کنند.
من به عراقی ها میگویم که در قدم نخست ما مشاورین هستیم. چیزی را که ما میخواهیم کمک به آنان است تا فراتر از مشکل فکر کنند، دشمنشان را ببینند، خود را ببینند، در بخش منابع خود تصامیم خوب اتخاذ کنند تا با آن تصامیم بر داعش چیره شوند.
عملیات بازپسگیری شهر موصل با اشتراک 30,000 نیروی عراقی و حمایت هوایی ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی یا داعش نزدیک به 9 ماه قبل آغاز شد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق درست قبل اعلام کرد که گویا خلافت خودخوانده گروه داعش پایان یافته و بیان داشت که آزادی کامل شهر موصل بعید نبوده و نیروهای عراقی پیروز خواهند شد. پس از تصرف مسجد تخریب شده النور در موصل که 3 سال قبل ابوبکر البغدادی خلافت خود را از آن اعلام کرده بود، نیروهای عراقی در حال پیشرفت و پاکسازی مواضع جنگجویان داعش در این شهر می باشند.
من حیث یک عراقی افتخار می کنم. ما همه به سربازان و نیروهای مسلح خود افتخار می کنیم. ما به خاطر آزاد ساختن بسیاری ساحات خوشحالیم، اما به خاطر تلفات ناراحت هستیم.
بر اساس گزارش ها حدود 300 جنگجوی داعش هنوز هم در موصل حضور دارند. با شدت گرفتن جنگ به خاطر تصرف آخرین مواضع گروه داعش، تعداد زیادی از باشندگان شهر موصل مجبور به فرار از منازلشان شده اند. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد، کم و بیش 50,000 غیر نظامی هنوز هم با تلخی های جنگ در این شهر دست و پنجه نرم می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در برابر تکثیر اسلحه کشتار جمعی کوریای شمالی باید چگونه واکنش نشان داد؟ این موضوع در محراق گفتگوهای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رهبر رئیس جمهور کوریای جنوبی در قصر سفید قرار داشت. استیف هرمن خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید گزارش می‌دهد که دو رهبر در مورد روابط دشوار تجارتی بین واشنگتن و سئول نیز بحث کردند. لیلا محبیب عظیمی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ترامپ در حالی که با رئیس جمهور کوریای جنوبی در قصر سفید در مورد تهدید از سوی کوریای شمالی صحبت می کرد، حکومت آن کشور را رژیم بی‌باک و ظالم در کوریای شمالی خواند. او علاوه کرد که تسلیحات هسته‌ای و برنامه‌های میزایل بالستیک آن کشور با پاسخ مشخص و واضح نیاز دارد.
دوره استراتژیک صبر و حوصله با رژیم کوریای شمالی ناکام شده است. سالهاست که ناکام شده و صریحا بگویم که صبر و شکیبایی در برابر آن کشور تمام شده است.
رئیس جمهور مون که تازه بر ریاست جمهوری رسیده و در حالی که از تحریم‌های دوامدار بر پیونگ یانگ حمایت می‌کند، از اوایل ماه می بدین سو درهای مذاکره با شمال را باز گذاشته است.
مسئله هسته‌ای کوریای شمالی باید بدون ناکامی حل شود. کوریای شمالی باید به هیچ وجه تعهد قاطع کوریا و ایالات متحده را در این مورد نادیده نگیرد. من همچنین از پیونگ یانگ خواستم تا به سرعت برای آری ساختن شبه جزیره کوریا از تهدید هسته‌ای و مذاکره بازگردد. ما هم اکنون همانطور که با کوریای جنوبی در مورد یک معامله تجارتی صحبت می‌کنیم و امیدواریم که این یک معامله منصفانه باشد که برای هر دو طرف قابل پذیرش خواهد بود. روابط تجارتی با کوریای جنوبی یک معضل دشوار برای ایالات متحده بوده است، اما من فکر می‌کنم که برای هر دو جانب خیلی متفاوت و مفید خواهد بود.
مقامات اداره دونالد ترامپ با واضح ساختن تبصره‌های رئیس جمهور می‌گویند قرار است یک کمیته ویژه مشترک برای مذاکره و اصلاحات این معامله آغاز گردد. قصر سفید می‌خواهد کسر تجارتی را در کوریای جنوبی که از زمان توافق تجارت آزاد در سال 2012 و بیش از 27 میلیارد دلار افزایش یافته است کاهش بخشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستای عزیز، تا نیم ساعت دیگر برنامه گفت و شنود بخش دری آغاز میشه. بحث برنامه امشب در مورد تشکیل ائتلاف جدید و خواسته های این ائتلاف از حکومت و همچنان مسئولیت پذیری رهبران این ائتلاف در قبال حکومت افغانستان است. شما هم میتونین به شماره تلفن 0790-010-070 زنگ بزنین و در بحث امشب اشتراک بکنین و نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان با میزبان و همچنان مهمانان برنامه در میان بگذارید. و در آخرین گزارش، رشد اقتصادی ایالات متحده در چهار ماه نخست سال 2017 در مقایسه به آنچه که قبلا تصور میشد بهتر بود، اما نه بسیار زیاد. وزارت تجارت ایالات متحده میگوید که رشد تولیدات ناخالص داخلی از ماه جنوریه تا ماه مارچ سال روان شاهد 1.4% رشد بوده که 2/10 بیشتر از آنچه میباشد که قبلا تخمین شده بود. قدیر مشرف گزارش میدهد. بارز مزرد این گزارش را رویا زمانی تقدیم می کند.
اقتصاد ایالات متحده در 3 ماه نخست سال روان شاهد رشد ثابت اما غیر معمول بود. این روند با هزینه های مصرف کنندگان و کارفرمایان روال بهتری داشت. ناریم بهروش، تحلیلگر مسائل اقتصادی جهانی، میگوید که این رشد خبرهای خوبی را به همراه داشته است. او میگوید خبر خوبی این است که در ربع دوم، که در حقیقت همین اکنون وارد آن شدیم، رشد قوی تری را شاهد خواهیم بود. استیف نوچن، وزیر مالی ایالات متحده، میگوید که این کشور شاهد اقتصاد قوی تر خواهد بود، اما نه به اندازه‌ای که دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود به آن وعده داده بود. او میگوید پیش بینی ما برای 10 سال آینده رشد 2.9% اقتصاد است که فکر میکنم کمی محافظه‌کارانه است. با باور من، هم رئیس جمهور و هم من میتوانم آن را به بهتر از 3% برسانیم. بسیاری اقتصاددان ها مانند نرم بهرواش به این باورند که همچو پیشبینی جامعه عمل نمی پوشد، مگر این که کانگرس بتواند یک لایحه محرک یا بسته اصلاحات مالیاتی را تصویب کند. او میگوید یک ترکیب از فاکتورها یا عاملین موجودند که مانع رشد اقتصادی میگردند. یکی تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات، دیگر این که کانگرس دارد که جمهوری خواهان عمیقا منقسم شده و با هم اختلاف نظر دارند و دموکرات ها به یک حزب مبدل شده است که تنها حرف نی را به زبان می آورند. لذا با در نظر داشت این شرایط بسیار دشوار است تا هر آن چی میخواهی از طریق کانگرس به دست بیاورید.
با وجود تمام مخالفت‌های سیاسی در ایالات متحده، اقتصاد بزرگتر جهانی با قوی‌ترین شکل خود در 6 سال آینده در راه است. پیش بینی شده است که در سال 2017 با مقایسه با 2013 شاهد 3% رشد اقتصادی خواهیم بود. بهروش میگوید که این امر در اروپا قابل مشاهده نخواهد بود و بریتانیا پس از انتخابات اخیر به دستاوردهای کمتر اقتصادی دست خواهد یافت. با باور این اقتصاددان، چین به عنوان دومین بزرگترین اقتصاد جهان به رشد اقتصادی متوسط اقتصادی خود ادامه خواهد داد و بیجینگ به گونه منظم بانکداری قرضه ها را کنترل کرده و آن را توسعه خواهد داد.
دوستان عزیز، این بود گردآوردهای نیم ساعت نخست برنامه دری. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار می گیریم، خدا نگهدار. We'll be right back.